بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. دوستان، بحث ما در رابطه با اندار بود که گفتیم دو صورت برای مسئله اندار فقها مطرح کردند، که صورت اول این بود که اگه ما علم به مجموعه داشته باشیم کافی هست و لازم نیست که ما حتما منفردن علم به اون مقدار مضروب داشته باشیم، بلکه همین که علم به مقدار مجموعه ظرف و مضروب داشته باشیم همین کفایت میکنه. و گفتیم در این صورت هم اندار بعد از بی هست. این صورت اوله. نمیدونم ماجیک هست یا آره تو ذهنتون گفتم جا بگیره، نمیدونم تو ذهنها هست یا نیست.
صورت اول حقیقت وجدانم باید باشه.
بله، علم به مجموع ظرف و مظروف کافیه و این علم هم باید چی باشه؟ حقیقتن و وجدانن باشه. و اندار هم بعد از معامله هست. وقتی که ما معامله انجام دادیم، طرفین میان یک مقداری رو بابت اون ظرف میکنن. حالا اون مقدار اگه مقداری کمتر یا بیشتر از مقدار واقعی باشه اشکالی نداره، این طرفین هم رضایت دارند. صورت دوم که مرحوم کاشف القطا طرفدار این نظریه بود و از عبارت فخر المحققین هم همین عبارت، همین وجه دوم استظهار شد، این بود که علم به مجموعه ظرف و مظروف چی هست؟ حقیقتاً و وجدانن لازم نیست، بلکه تنزیلاً و حکماً ما علم به مجموعه ظرف و مظروف داشته باشیم چی هست؟ کافی هست. و این فقها نظرشون این بود که اندار قبل از بی هست. قبل از اینکه عقد بی انجام بگیره باید مقدار این ظرف مشخص بشه که چه مقدار میخواد کم بشه. ولی شیخ انصاری رحمت الله علیه گفته میخواد 5 تا شاهد برای ما مطرح بکنه از کلام فقها که بگه بجز مرحوم کاشف الغطا و مرحوم فخر المحققین که اینها از کلماتشون وجه دوم استظهار میشه، بقیه فقها قائل به چی هستن؟ وجه اول هستن که ما علم به مجموعه ظرف و مظروف داشته باشیم حقیقتا و وجدانن، و اندار هم چی هست؟ بعد از بیعه، بعد از اینکه معامله انجام شد یک مقداری رو متعاملین بابت اون ظرف کم میکنن. 5 تا شاهد میخوایم بیاریم بر این مطلب. دوستان لازمه بگم بنویسید یا نه؟ این به قول استاد ما میگوییم مکاسب جزیره جزیره است، ندونید چطور از این جزیره ها خارج بشید گم میشید. نه 5 تا رو نمیخوام بگم، حالا دونه دونه از این و کیف کنه از عبارت فقها، این حدود یک خط و خورده یک خط سعی میکنه بگم، از عبارت فقها غیر از کاشف القطا و فخر الدین صورت اول مستفاد است و 5 شاهد دارد. دوستان این وسواس هم این صورت ها رو خوب یاد گرفتید یا نه؟ چون هی ما میگیم صورت اول صورت دوم. صورت اول گفتیم ما علم به مجموعه ظرف و مظروف وجدانن و حقیقتن داشته باشیم و اندار بعد از بیعه. شما الان میخواید برید اصل از این اصله شونه‌دار که بگیرید، سلام، میگه آقا این من وزن کردم مجموعش 2 کیلو و 700 گرمه مثلا، میگه آقا 300 گرمشو من بابت این چوبی که دور این اصل هست کم میکنم. حالا ممکنه این 300 گرم از اون مقدار واقعی یک مقداری کمتر باشه یا یک مقداری بیشتر باشه. وقتی طرف این رضایت دارن این مثلا اجماعیه که ما میتونیم بابت ظرف یک مقداری رو کم بکنیم و لازم نیست که حتما مقدار اون ظرف مشخص باشه، بلکه علم به مجموعه ظرف و مظروف داشته باشیم کافیه. شیخ طرفدار کدام نظریه هست؟ طرفدار نظریه اول هست. حالا جلوتر میرسیم، میگه که وجه اول مراد و ملاک فقها هست در بحث اندار. مجموعه ظرف و مظروف، شما میرید پرتقال میخرید، میگه آقا من این پرتقال سبدی میفروشم، آقا مثلا وزن میکنه 5 کیلوه، میگه آقا نیم کیلوش هم بابت ظرف ازش هم میکنم. شیخ میگه که اندار بعد از چی هست؟ بعد از بیعه. ولی فقهای دیگه چی میگن؟ کاشف الغطا و مرحوم فخرالدین میگن که برای اینکه عقد صحیح بشه باید اول اندار بکنید بعد معامله بکنید. اول باید ببینید چه مقدار از ظرف کم میکنید بعد معامله صحیح میشه. میفرماید که اولین عبارتی که میاره، اولین شاهدی که میاره از مرحوم علامه حلی و محقق حلی هست که این بزرگواران میفرمایند که اعتبار ترازی رو به صورت علم به زیاده یا نقیصه اختصاص دادن. فرمودن که طرفین که راضی باشن کافیه، حالا چه علم به زیاده باشه چه علم به نقیصه. اون ظرف حالا ممکنه یک مقداری از مقدار واقعی یا بیشتر باشه یا کمتر باشه، و گفتن طرفین که راضی باشند معامله چی هست؟ صحیحه. اگه مرادشون وجه ثانی بود که اندار، گفتیم در وجه ثانی پیش از چی هست؟ پیش از معامله هست، نباید ترازی رو اختصاص به چی میدادن؟ به فرض علم میدادن که اگه شما علم دارید یک مقداری کمتره یا بیشتره اون ظرف از مقدار واقعی، معامله چیه؟ صحیحه. پس از کلامیشون استظهار میشه که اینها مرادشون وجه اوله نه وجه دوم، و الا ترازی معنی نداشت. چون علما میگفتن، اون فقها میگفتن باید قبل از معامله حتما چی بشه؟ قبل از معامله اندار صورت بگیره، و اندار شرط صحت معامله است. اگه اینجوری بود دیگه ترازی معنی نداشت. ولی برخی از فقها میگن ترازی، وقتی ترازی بود، این ترازی به ما چی میگه؟ میگه ترازی بعد از انداره. بعد از اندار حالا یک علم دارن که یک مقداری این ظرفه یا کمتره یا بیشتره، معلوم میشه که اندار بعد از بیه. و کیف کانه، و کیف کانه، دوستان بنویسید از عبارت فخرالدین، از عبارت فخرالدین وجه اول استظهار شود یا دوم. و کیف کانه، از عبارت فخرالدین وجه اول استظهار شود یا وجه دوم. و هازل وجه، هازل وجه می‌نویسید وجه دوم، صورت دوم، مخالف لظاهر کلمات الباقین، مخالف با ظاهر کلمات باقی فقها هست. کیا موافق وجه دوم بودن دوستان؟ یک، کاشف الغطا، دو، از عبارت فخرالدین هم چی استظهار کرد؟ چه وجه دوم. الان 5 تا شاهد میخواییم بیاریم که مراد فقها از اندار صورت دومه، یعنی اندار پس از معامله هست. فان جماعتا، پس به درستی که جماعتی منهم که از بله کدوم آ ببخشید صورت دوم اندار قبل از معامله است. این جماعتا منهم کما عرفت من الفاضلین و غیرهما، به درستی که جماعتی از فقها همونطوری که شناختی تو از فاضلین، علامه حلی و محقق حلی و غیرهما، و غیر این دو بزرگوار که عبارت بودند از شهید اول و شهید ثانی، خصو اعتبار ترازی به صورت العلم به مخالفته، اختصاص دادن معتبر بودن رضایت را به صورت علم به مخالفت. بالای مخالفت بنویسید وزن با مقدار واقعی، وزن با مقدار واقعی که با صورت اول می سازد. اینها گفتن ترازی اختصاص دارد به صورت علم به مخالفت. اگر شما بعد از معامله اومدید این ظرف رو بردید کشیدید، دیدید مثلا به جای اینکه نیم کیلو کم بکنه 300 گرم کم کرده، میگه رضایت که داشته باشید چی هست؟ کافی هست. این رضایت کافیه. خب این رضایت با چی میسازه دوستان؟ با وجه اول که اندار بعد از چیه؟ بعد از معامله است. چون اون یکی میگه قبل از معامله حتما برای اینکه عقد صحیح بشه حتما باید اندار بشه دیگه، اونجا رضایت معنا نداره. برای صحت عقد باید مقدار مشخص. فلو کان الاندار لاحراز وزن المبیع و تصحیح العقد لکان معتبرا مطلقا، پس اگر بوده باشد اندار برای احراز کردن وزن مبیع و تصحیح کردن عقد، لکان هر آینه اون ترازی معتبر بود مطلقا، اون ترازیه مطلقا معتبر بود، چه علم به زیاده و نقیصه ما داشته باشیم و چه احتمال زیاده و نقیصه لازم داشته باشیم، این ترازیه چی بود؟ لازم بود. حتی اگه معلوم هم نبود این مقدار، باز با وزن ظرف این ترازیه چی بود؟ لازم بود. از لا معنا لایقاء العقد علی وزن مخصوص به ثمن مخصوص من دون ترازن، زیرا معنی ندارد برای واقع شدن عقد بر یک وزن مخصوصی در مقابل یک ثمن مخصوصی بدون رضایت. اصلا معامله بدون رضایت صحیح نیست. لا تکون تجارتا عن ترازن، معامله بدون رضایت صحیح نیست. پس از این عبارت فاضلین استفاده میشه که اگه این ترازی رو اختصاص به چی دادن؟ اختصاص به صورت علم به مخالفت. اگر شما علم داشتید که این ظرفی که کم کردن بیشتر یا کمتر از مقدار واقعی بود، اونجا طرفین باید رضایت داشته باشن و این مربوط به بعد از معامله هست. چون اگر قبل از معامله بود، گفتیم که اینها میگن جهت صحت معامله باید حتما چی باشه؟ برای اینکه فقهای که صورت دوم رو پذیرفتن فرمودن که برای اینکه عقد صحیح باشه حتما باید اندار قبل از معامله باشه. اندار قبل از معامله باشه، اگه اندار نباشه اصلا بی صحیح نیست. چون شرط صحت عقد بی چی هست؟ اینی که مقدار باید مشخص باشه و الا معامله قراری میشه و قرار هم موجب بطلان بی هست. میگه اصلا این رضایت شرط صحت بیه، اگر رضایت نباشه هیچ عقدی منعقد نمیشه. پس این رضایت هست، ولی رضایت به چی باید باشه؟ رضایت به اون مقداری که ما علم به زیاده یا نقیصه داریم که با وجه اول میسازه. نمیدونم حالا مطلب رو رسوندم یا نرسوندم، یا اگه میخواید بگم بنویسید که مطلب جا بیفته. علامه و محقق، علامه و محقق اعتبار ترازی را به صورت علم به زیاده یا نقیصه اختصاص دادند و گفتند تنها در این صورت باید طرفین راضی باشند، یعنی در غیر این صورت ترازی معتبر نیست. اگر مرادشان وجه ثانی بود، نباید ترازی را اختصاص به فرض علم می دادن، بلکه مطلقا چه در فرض علم و چه احتمال زیاده یا نقیصه ترازی لازم بود و اصولا تجارت بدون ترازی معنی ندارد. پس دوستان علامه و محقق گفتن ترازی مخصوص چه صورتیه؟ در صورتی که شما علم به چی داشته باشید؟ علم به مخالفت. حالا این علم به مخالفت یا به زیاده هست یا به نقیصه. در این صورت گفتن ترازی چی هست؟ شرطه. و اگر منظورشون غیر از این مورد بود، باید مطلقا چی میگفتن؟ مطلقا میگفتن که ترازی چی هست؟ شرطه. شما چه علم داشته باشید، چه احتمال زیاده یا نقیصه بدید. از این که ترازی رو اختصاص به علم به مخالفت کردن، وجه اول از کلام اینها استظهار میشه. وقت سرها این وجه، این شاهد دوم هست که مراد علما صورت اول هست. مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی اینها هم گفتن که ترازی چی است؟ معتبر هست، البته با علم به زیاده یا نقیصه. اگر شما علم دارید که اون ظرفی که کم کردن مقدارش بیشتره یا مقدارش کمتر هست، ترازی شرطه. چون اگه ترازی نباشه تضییع ماله، اگه به زیاده باشه تضییع مال بایه و اگه به نقیصه باشه تضییع مال مشتریه و تضییع هم حرامه. و اگه منظورشون شاهد دوم بود که اندار تضییع مال نیست، میفرماید که وقت سرح المحقق و شهید و ثانیانه، و به تحقیق تصریح کردن محقق و شهید که این چنین صفت دارن، هر دو چی هستن؟ ثانی هستن. محقق ثانی و شهید ثانی در دلیل معتبر بودن رضایت با علم داشتن به زیاده یا نقیص به اون مقداری که کسر شده یا به اون مقداری که کم شده از اون مظروف، گفتن که به ان فل انداره من دون ترازی تضعیعن لمال احده ما، به درستی که در اندار بدون ترازی، بدون ترازی به چی دوستان؟ بدون علم به زیاده و نقیصه تضعیع مال یکی از اون دو است که گفتیم اگه به زیاده باشه تضییع مال بایه و اگه به نقیصه باشه تضییع مال مشتری هست، که این با وجه اول میسازه شیخ میفرماید نه با وجه دوم، و میفرماید ولا یخفا. این ولا یخفا توضیح همین عبارته که این عبارت با چی میسازه؟ با وجه اول میسازه. ولا یخفا انه شأن چنین است لو کان اعتبار الاندار قبل العقد لتصحیحه لم يتحقق تضییع المال. شأن چنینه که به درستی که اگر بوده باشد معتبر بودن اندار قبل از عقد لتصحیحه، برای تصحیح عقد، بالای قبل از عقد تصحیحی بنویسید برای معلوم کردن مظروف یا برای معلوم کردن مبی، لم يتحقق تضییع المال، دیگه اینجا تضییع مال محقق نمیشه. خب اینا قبل از اینکه عقد بیع رو انجام بدن، برای اینکه عقدشون صحیح بشه چیکار میکنن؟ میان اون اندار رو انجام میدن. خب وقتی که اندار انجام شد و مقدار اون ظرف مشخص شد، دیگه اینجا تضییع مالی واقع نمیشه. لأن الثمن وقع فی العقد فی مقابل المظروف، به خاطر اینکه این ثمن واقع شده است در عقد در مقابل مظروف، سواء فرز زائدا او ناقصا، مساوی است که فرض بشود اون ثمن، اون مقدار کاسته شده زائد باشه یا ناقص باشه. اینها قبل از عقد برای اینکه عقد صحیح بشه اومدن این اندار رو انجام دادن و اون پول در مقابل اون ثمن، اون مسمن واقع شده، که شیخ میگه این عبارت محقق ثانی و شهید ثانی با صورت اول میسازه. هازا خود هازا، این دو مطلب رو داشته باش، مع انهو که میشه شاهد سوم. اینم بگم بنویسید، در سخنان کاشف القطاع، در سخنان کاشف القطاع آمده بود اندار به بیش از مقدار متعارف موجب قرار و بطلان بیع است. ما میگوییم اگر اندار قبل از معامله باشد، طرفین به هر مقدار که راضی باشند موجب قرار نیست. بله اگر مجمل بگویند، سلام علیکم، بله اگر مجمل بگویند که بجز چند رطل قراری است، ولی فرض این است که تعیین می کنند و قراری نیست و مظروف هم حدسن معلوم می شود و قراری نیست و مظروف هم حدسن معلوم می شود و کفایت می کند. مرحوم شیخ می فرماید که از کلمات مرحوم کاشف القطاع اینجوری بود که اگه بیش از مقدار متعارف کم بشه این موجب چی است؟ موجب قراره و قرار هم موجب بطلان میشه. که شیخ میفرماید اندار قبل از، اگه اندار قبل از معامله باشه و طرفین به هر مقداری که راضی بشن موجب قرار نیست. فرض ما این است که اگه اینا مجمل بگن، بله اگه مجمل بگه آقا که چند رطل کم بکن، این موجب چی است؟ موجب قراره، چون معلوم نیست که چند رطل میخواد بابت این کم بکنه، ولی فرض اینه که تعیین میکنن و قراری در کار نیست و این مظروف هم با حد چی است؟ مشخص میشه. میفرماید که ما انه شأن چنین است، این شاهد سوم میشه، اذا فرض کون و استقرار العاده الا اندار مقدار معین یحتمل از زیاده و نقیصه فالتراضی علی الزائد علیه او ناقص عنه یقینا لا یوجب قرارن. علاوه بر این که شأن چنین است، هنگامی که فرض بشه کون و استقرار العادته، می باشد استقرار پیدا کرده عادت، عادت تجار بر اندار مقدار معینی، که عادت تجار بر این است که وقتی مثلا این پرتقال ها رو می فروشن مثلا نیم کیلو بابت این ظرف پرتقال کم میکنن، بل اگه عادت تجار بر کم کردن یک مقدار معینی هست که احتمال داره اون مقدار معین چی باشه؟ بیشتر از مقدار واقعی اون ظرف باشه یا کمتر از مقدار واقعی اون ظرف باشه، پس ترازی بر زائد علیه، زائد از اون مقدار، از اون مقدار واقعی علیه، پس رضایت بر اون چیزی که زیادتر از اون مقدار واقعی است یا کمتر از اون مقدار واقعی هست، شیخ میفرماید یقیناً لا یوجب قرارن، یقیناً این موجب قرار نیست، بل یکونو که اشتراط زیادت مقدارن على المقدار المعلوم غیر قادهن فی صحت البیع. شیخ میگه، میخواد بگه که این شبیه شرط ضمن عقده که یک متاعی رو با یک متاعی معاوضه میکنیم، در ضمن شرط میکنیم که مثلا آقا فلان شی هم مجانی باید به من بدی. میگه وقتی طرفین رضایت دارن اشکالی نداره، بلکه یکون و این اندار مثل شرط کردن زیادتر از مقداری هست، از اون مقدار معلوم غیر قاده فی صحت البی، که ضرر زننده در صحت بی نیست، یا یک مقداری پیمانت رو باید به من پرتر بدی که اینجا اشکالی نداره، مثل شرط ضمن عقده. مثلا لو کان المجموع اشرت ارتال و کان المعتاد اسقاط رتل للظرف، مثلا اگر مجموعه 10 رتل باشه، ما میخوایم پرتقال بخریم، این پرتقال مثلا 10 کیلوه و کان المعتاد اسقاط رتل للظرف و بوده باشد عادت تجار اسقاط کردن یک رتل بابت ظرف. حالا مثلا فرض رو کنیم 10 تا صندوق پرتقال هست، میگه آقا شما این 10 تا رو ببری، ما یکیش رو پاد حساب نمی کنیم، ظرف یکیش رو پاد حساب نمی کنیم. میفرماید که فاذا ترازیا علی ان یندر للظرف رتلا، پس اگر اینها رضایت داشته باشن بر این که کم بکنه للظرف رتلان، دو تا رتل رو بابت مثلا 10 تا خریده، بگه آقا دو تاشو پاد حساب نمی کنم. فکأنه مثل این است که بایه شرط للمشتری، شرط یعنی به نفع مشتری، شرط کرده به نفع مشتری، ان لا یحسب علیه رتلا، که حساب نکند علیه بر اون یک رتل را. ولو ترازه، یا حالا برعکس، علا اندار نصف رتلن فقط اشترط المشتری، حالا اگر رضایت داشتن بر کم کردن نصف رتل از اون 10 رتل، بگه آقا از این 10 رتل 10 تا که ببری من نیم رتل رو برای شما حساب نمی کنم. فقط اشترط المشتری جعل الثمن 9 ارتال و نصف ثمن لل 9، و اگر ترازی بکنن که نصف رتل کم بشه، اشترط المشتری، شرط کرده مشتری که قرار بده سمن رو 9 ارتال و نصف سمن لل 9، پول چند رتل رو میده؟ پول 9.5 رتل رو میده در ازای اون 10 رتلی که خریده. فلا معنا لل اعتراض، اینجا میخواد شیخ طعنه بزنه به کاشف الغطا رحمت الله علیه، فلا معنا لل اعتراض، پس معنا ندارد اعتراض کاشف الغطا. اعتراض کاشف الغطا بر علامه صفحه چند بود؟ کتابای کنگره صفحه 323، اون سه خط مونده با آخر. پس معنا ندارد اعتراض کاشف الغطا به علامه علا من قال، این من قال کی است؟ قائل کیه؟ علامه و شهیدان. به اعتبار ترازی فی اندار ما علم زیادته او نقیصته، که علامه و شهیدان میگفتن این ترازی باید باشه در اندار، در اون جایی که ما علم به زیادی اون اندار یا نقیصه اون اندار داریم. به ان ترازیه لا یدفع و قررن ولا یسه و عقدن. این فلا معنا للاعتراض، پس معنا این نیست برای اعتراض. اعتراض چی بود؟ جواب فا اومد. به ان ترازیه کاشف الغطا چی گفته بود؟ اعتراض کرده بود به علامه و شهیدین. علامه و شهیدین میگفتن ترازی در اندار اگه ما علم به زیادتر یا کمتر از مقدار واقعی پیدا بکنیم اشکالی نداره، رضایت که بدیم معامله صحیحه. ولی کاشف الغطا میگفت این رضایت موجب رفع قرار نمیشه. به ان ترازیه لا یدفع قرارن، موجب دفع قرار نمیشه، ولا یسه و عقدن، و موجب و این ترازی موجب صحت عقد نمیشه. ولی شیخ میفرماید خیر، ترازی هم رافع قراره و هم عقد رو صحیح میکنه، تجارتن ان ترازن، و این مثل شرط ضمن عقده. و کیفکان، و کیفکان دوستان، این اعتراض، اعتراض کاشف القطا بر علامه و شهیدین وارد باشد یا نباشد، فل ازهر و هول وجهل اول. میفرماید ازهر نزد من هو، و اون ازهر چی هست؟ الوجهل اول، همون صورت اوله. صورت اول این بود که اگه ما علم به مقدار مجموعه ظرف و مظروف داشته باشیم، همین چی هست؟ کفایت میکنه و اندار هم بعد از معامله هست. فیکون و دخول و هذه المسئله فی فروع مسئله تعیین العوضین من حیث تجویز بیع المظروف بدون ظرفه المجهول، بله، کما عنون المسئله تو بذلک فل لمعه. پس می باشد دخول هذه المسئله، این مسئله اندار، در فروعات مسئله تعیین عوضین از جهت جایز بودن بیع مظروف، مظروف همون مبیع، بدون ظرف هل مجهول. میخواد بگه که اگه مجموعه ظرف و مظروف مشخص باشه، روی هم رفته، اینا دیگه بیع مجهول حساب نمیشه و همین مجموع که باشه کافیه و جهالت هم قادح نیست. و این مسئله اندار چی شده دوستان؟ استثناء شده و ذکر اندارم بعد از معامله از باب استرداد خواهد بود، نه برای ادخال این مسئله در صغریات مسئله تعیین عوضین. دوستان بگم اینم بنویسید که مطلب رو ذهن مبارک جا بگیره. بنابر وچه اول، بنابر وچه اول اندار که گفتیم بعد از بیع است، دوستان چی نوشتید؟ بیع است، یه نقطه بذارید، در همه جا تعیین عوضین، در همه جا تعیین عوضین دقیقا لازم است، مگر در مسئله اندار که علم به وزن مظروف در ضمن مجموع، که علم به وزن مظروف در ضمن مجموع که باشد کافی است، و جهالت، و جهالت مبی که همون مظروف باشد قادح نیست، و در اینجا استثناء شده است، و ذکر اندار هم پس از معامله از باب استرداد خواهد بود. اندار پس از معامله از باب استرداد خواهد بود، نه اینکه برای ادخال این مسئله در سقریات مسئله تعیین عوضین باشد. ولی بنابر وجه دوم، حالا این به مال دیگه دوستان که توضیح داره، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین، اللهم صل علی محمد و آله طاهرین.